أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود تقویه و نقاوت نقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی به هم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. خدای متعال نسبت به کسانی که به جبهه کفر تمایل پیدا بکنن و اعتماد نشون بدن خطاب منافق رو داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. به منافقین بشارت بده که عذاب سخت و دردناکی در انتظارشونه. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. اینها کیان؟ اینها کافرن باطنن؟ نه، بحث کفر اینها نیست، بحث اینه که به غیر از مؤمنین اینها دشمنان اهل ایمان رو، یعنی کفار رو، سرپرست خود گرفتن، دوست خود گرفتن. ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. خدا متعال میفرماد فکر میکنن اینا از طریق دشمنان اسلام میتونن به عزتی برسن. ان العزه لله جميعا، همه عزت مال خداست. یعنی ممکن نیست کسی در پرتو دشمن خدا به عزتی برسه، به آقایی برسه. ان العزته، خود ان العزته لله جمیعا، چقدر تأکید در این یک جمله هست که هر چی عزت هست این است و جز این نیست که مال خداست. و قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذن مثلهم ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. خدا جمع میکنه بین این منافقین و کافرین که حالا نسبت به آیات قرآن چگونه عمل میکنن. الذین یتربصون بکم فان کان لکم فتح من الله قالوا الم تکن معکم و این کان للکافرین نصیب قالو علم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین فالله یحکم بینهم یوم القیامت ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند متعال می فرماد من برای کافرین نسبت به مؤمنین هیچ سبیلی قرار ندادم، مقدر نکردم که امر مؤمنین به دست کفار داره بشه. بعضی هم میگن آقا این اصلا دیگه روزگار همینه دیگه، تا بوده همین بوده. تا بوده همین بوده یعنی چی؟ هر کی زورش بیشتره آقا باشه، سلطان باشه، هر کی پولش بیشتره، هر کی قدرت سیاسیش بیشتره ببره. کی گفته؟ خداوند متعال میفرماد اصلا اینجوری نیست، من اینجوری قرار ندادم. اگر یه جایی کفار اومدن مسلط شدن، اگر کفار اومدن مسلط شدن، مشکل اون اهل ایمانه، من اینجوری قرار ندادم. من برای اونها سلطنت قرار ندادم. یه جای دیگه هم شیطان خودش میگه در همین آیات قرآن که خدا برای من سلطنت قرار نداده نسبت به شما. ان المنافقین خادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. اینها میخوان خدعه کنن با خدا، خدا خدعه میکنه با اینها. اینا شاخصشون اینه که وقتی سر نماز میایستن کسلن، ادا در میارن، ظاهر فریبی میکنن، خودشون رو به مقدس معابی میزنن، اهل خدا نیستن، ای کم گوشه و کنار یاد خدا میکنن. مذبذبین بین ذلک لا اله الا الله لا اله الا الله. موندن چیکار کنن این منافقین؟ یه وقتی با پیغمبرن، یه وقتی با دشمن پیغمبرن، یه وقتی انقلابی ان، یه وقتی ضد انقلابن، یه وقتی حرفای انقلابی میزنن، یه وقتی حرفای ضد انقلاب میزنن. اینهایی که تحت سیطره حاکمیت کفر جامعه رو میخوان ببرن. و من یذلل الله فلن تجد له سبیلا. اگر کسی خدا بخواد گمراهش کنه، بیچارش بکنه، دیگه راه سعادت پیدا نمیکنه. یا ایها الذین آمنو، حرف اینجاست، لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. چه کاریه میکنید مؤمنین؟ نگذارید کفار براتون تسلط پیدا بکنن. به هیچ عنوان به اونها اعتماد نکنید، به اونها میدان ندید. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. ابدا اینها از اون قعر دوزخ نجات پیدا نمی کنن. الا الذین تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله اولئک مع المؤمنین و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما. ما در شاخصه های شخصیت حضرت امام، یکی اتکاء به خدا، توکل عمیق و مستحکم به خدای متعال رو داشتیم، یکی هم عدم اعتماد به جبهه کفر. این دستور صریح قرآنه. از این دست آیات خیلی خدای متعال زیاد داره. اصلا شما تمام قرآن رو حساب بکنید، داستان ولایت حق است، داستان ولایت خداست، تقابل بین جبهه ایمان و جبهه کفر. حتی اون جاهایی که توصیه های اخلاقی و تربیتی دارن در جهت اینه، در جهت تثبیت احکام الهیه، در جهت حاکمیت الهیه. بایدها و نبایدها همش اون جایگاه رو تقویت میکنه. فرمود ایمان چهار رکن داره: التوکل علی الله و تفویض الی الله و تسلیم لامر الله و رضا به قضاء الله. میخوای بدونی ایمان داری یا نه، اول باید بتونی توکل به خدا بکنی، بسپری به خدا، و تفویض الی الله، بدی او مدیریت کنه، امرت رو به او بسپری، و تسلیم لامر الله. بعد از اینم که او مقدر کرد امری رو برات، اولا تسلیم باشی، بعد و رضا به قضاء الله. اولا تسلیم باشی، بعد وقتی که اعمال شد آنچه که خدا خواسته در حق تو، راضی باشی، گله نکنی، بیتابی نکنی، راضی باشی، سخت هم بود صبر کنی ولی گله نکنی. وقتی توکل هست، آقا همه چی درست میشه. ببین، نه، ممکنه یه چیزایی درست نشه. شما گفتید که توکل آدم بکنه خدا قویه، همه کاری میتونه انجام بده. بله، همه کاری میتونه انجام بده. من یتوکل علی الله فهو حسبه، براش بسه. قوی یون عزیز، خدا مقتدری است که توانایی داره، عزتمندم هست. اما این که حالا شما توکل کردی پس همه چی باید رو به راه باشه، نه نه. تو آیات دیگه قرآن خدا آورده من به بعصا و ذرا، به سختی ها و مرارت ها شما رو امتحان میکنم. آقا ما توکل کنیم پس همه چی درست نمیشه؟ اصلا ببین داداش، تو دنیا دنبال درست شدن همه چی نباش. مهم اینه که اگر شما به خدا توکل بکنی، خیالت راحته که تکلیف تو انجام دادی، بعد از عذاب خدا رهیدی، از اون ورم اجر و مزد تو بالا بردی، خیالت هم راحت بوده که تکیگاهت خدا بوده، دیگه حالا هر چه پیش آید خوش آید. اما اینکه حالا من توکل کردم به خدا، انقلاب کردیم، 36 سال هنوز نتونستیم دنیا رو به حاکمیت امام عصر برسونیم، خب بیایم حالا مایوس بشیم از توکلی که کردیم؟ نه. حضرت امام تا روز آخر مقام معظم رهبری تو 14 خرداد فرمودن دیگه، علاوه بر اعتماد به خدا، عدم اعتماد به جبهه کفر، عدم اعتماد به او. تو به هیچ عنوان نیاز نداری که به جبهه کفر اعتماد بکنی. چرا؟ چرا میخوای اعتماد بکنی؟ میخوای او رو حاکم و سرپرست خودت قرار بدی؟ حاکم و سرپرست خودت قرار بدی که اول بدبختی ها و بیچارگی هاته. امام حسین یادت نیست چی میفرمود راجع به حاکمیت یزید؟ فرمود اگر اینها حکومت بکنن فساد علنی میشه، حلال و حرام خدا به هم میریزه، همه چی از جای خودش خارج میشه، خدا دیگه تو این جامعه بندگی نمیشه، شیطان تو این جامعه بندگی میشه، اطاعت میشه. عدم اعتماد به منافقین، عدم اعتماد به کفار، عدم اعتماد به دشمنان دین. حالا باشه ما یه مقداری سرپرستیشون رو بپذیریم، اینها گفتن به ما حالا خیلی کاری ندارن. نه خیر، اینجوری نیست. شما اجازه ندارید سرپرستی اینها رو بپذیرید. در اون آیات کریمه یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء غضب الله علیهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصیرا. اینا کسانی بودن که نسبت به خدا سوء ظن داشتن، گفتن بابا خدا کمکمون نمی کنه در برابر جبهه کفر، سست شدن. جای دیگه خدای متعال صریح می فرماد به هیچ عنوان لا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. اعتماد نکنید به ستمگران و مستکبرین، به هیچ عنوان اعتماد نکنید، وارد جهنم خواهید شد. و ما لکم من دون الله من اولیاء، شما غیر خدا ولی و سرپرستی رو برای خودتون انتخاب نکنید که ندارید. اگه غیر خدا رو بپذیرید به حاکمیت، با همون غیر خدا به قعر دوزخ خواهید رفت. لا تنصرون، اگر شما حاکمیت غیر خدا رو بپذیرید من یاریتون نمی کنم. معلوم دشمن حق، دشمن اسلام، دشمن دین شما رو به کجا میبره؟ به پیغمبر اکرم میفرماد، خیلی این آیه تکان دهنده ایه، لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. به پیغمبر اکرم میفرماد خدا که اگر من تو رو ثابت قدم نمی کردم، اگر من تو رو حفظ نمی کردم، چیزی نمونده بود که یک ذره به اینها اعتماد کنی. ببینید خطر اعتماد به دشمن حق تا ناحیه انبیاء هست، پدیده خیلی عجیب و غریبی نیست امروز دم از اعتماد به جبهه کفر زده بشه، تا ناحیه انبیاء. خدا می فرماد اگر من تو رو ثابت قدم نمی کردم در این عدم اعتماد به دشمن، یک مقدار داشت دلت کم کم تمایل پیدا می کرد که حرف اینها رو بپذیری، یه مقدار کمی. خب اگه این می شد چی می شد؟ اذن لعزقناک ضعف الحیات الدنیا و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. خدا به پیغمبرش می فرماد اگر اینو می پذیرفتی، اگر سر سوزنی به اینها اعتماد می کردی، من عذاب دنیا و آخرت دشمنان رو دو برابر بر تو تحمیل می کردم. خیلی حرف سنگینیه. دشمنان و کفار رو چقدر خدا عذاب می کنه؟ می فرماد خدا اگر ذره‌ای به اینها اعتماد می کردی، ذره‌ای به اینها اعتماد می کردی، من دو برابر اونها در دنیا و آخرت تو رو عذاب می کردم. این عتاب شدید و غلیظ خدا نسبت به کسی که اعتماد به جبهه کفر بکنه. مگه می تونه امام حق این رو نبینه؟ بعد الان میان خیلی راحت میگن امام با شعار مرگ بر امریکا موافق نبود. کسانی که مبارزه با کفر رو بر نمیتابن، قرآن کریم میفرماد قاتلهم الله، مرگ بر اونها. کسانی که استکبار ستیز و کفر ستیز نیستن رو خدا میفرماد مرگ بر اونها. حالا خود جبهه استکبار رو خدا نخواد که من و شما بهش مرگ بگیم؟ لعن و نفرینشون کنیم. جبهه استکبار، جبهه کفر، کسی که به جنگ با خدا آمده. امروز داشتید میدیدید دم افطار مجروحین داعش رو تو بیمارستان های اسرائیل داشت نشون میداد. بله من برگردم، من خوب بشم برمیگردم میرم سوریه، مسلمان میکشم، ایزدی میکشم، مسیحی میکشم، ولی یهودی نمیکشم. اینایی که با الله اکبر دارن میکشن توی سوریه، توی عراق، اگر کسی اعتماد کرد به جبهه کفر میشه همین. حالا یک کسی اعتماد میکنه، خون میریزه، جنایت میکنه، یک کسی نه، بستر جنایت اینها رو فراهم میکنه. کسانی که نسبت به غرب، نسبت به امریکا، نسبت به استکبار خصومت زدائی میکنن تو جبهه اسلام، همین راه داعش رو دارن میرن. منتها دستشون تیغ نرسیده مثل این داعش جنایت کنن، سر ببرن. نهایت امر همینه. شما تسلط بدید به جبهه کفر چه کار میکنه؟ خیلی مهمه. شما وقتی که اعتماد کردی به جبهه کفر، یعنی با خدای خودت در افتادی. پیغمبر خدا مورد عتاب قرار میگیره، اونم برای موضوعی که درش وارد نشده. لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. چیزی نزدیک بود به دشمنانت اعتماد بکنی، به دشمن حق اعتماد بکنی. من نذاشتم، من تو رو ثابت قرار دادم نسبت به خصومت با دشمن. اگه بهش اعتماد میکردی، اذن لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. وقت اگه تو به دشمنت اعتماد میکردی که من نگذاشتم، دنیا و آخرت عذاب دو برابر بود. ضمن این که لا تجد لک علینا نصیرا، بعدم میخواستی چه کار کنی؟ هیچ کسی تو رو کمک نمی کرد. این صحبت پر عتاب و خطاب خدا به پیغمبر اکرم تکلیف همه رو روشن میکنه. ما تا اینجای انقلاب با نصرت الهی پیش اومدیم، مگه نبوده؟ هم تو جنگ، هم تو پیروزی انقلاب، هم تو فتنه ها، همش با نصرت الهی بوده. جایی که خدا بفرماد من اونجا کمک نمی کنم، ورود نمی کنم برای نصرت، اونجا منطقه خطر ماست، اونجا نقطه آسیب ماست، اونجا خط قرمز ماست. اعتماد به دشمن خط قرمز ماست، خط قرمز اعتقادات ماست، خط قرمز سیاسی فقط نیست، خط قرمز اعتقادات ماست. جای دیگه می فرماد یکی از گناهان کبیره رو امام رضا می فرماد معونت الظالمین و رکون الیهم. یکی از گناهان کبیره اینه که تو به دشمن، به ظالمین، به مستکبرین اعتماد کنی. گناه کبیره است. یعنی اگه امام جماعتی گفت آقا ول کنید این مرگ بر آمریکا، بعد از نماز رو چی میگید؟ ما باید بریم بنشینیم بالاخره با اینها صحبت کنیم، بالاخره باید حرف اینا رو هم بپذیریم و مذاکره، یعنی همین دیگه. شما هم یه خود کوتاه بیاد، بالاخره اینا هم آدمن دیگه، اینا هم. یه امام جماعت اینجوری گفت دیگه نمیشه پشت سرش نماز خوند. باطل پشت سر این امام جماعت نماز خوندن. چون کبیره نباید انجام بده، اصرار به صغیره نداشته باشه تا عدالت داشته باشه. این کبیره است، گناه کبیره است اگر کسی به ظالم و مستکبر اعتماد بکنه. گناه کبیره است. آقا شما مسئله سیاسی رو آوردید دینیش، مگه من کردم؟ کلام امام رضا است، امام رضا است. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا و دو ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر و قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. می فرماد اینها رو محرم اسرار خودتون نکنید. حالا امروز حرفا رو شنیدید. آقا ما دسترسی ها اون هم یه جورایی قانونمند یا تحت برنامه، یعنی چی؟ اسرار نظامی شماست، مقرهای نظامی شما و امنیتی شما. وقتی که دانشمندان شما رو به محض اینکه خیانت کردند، اطلاعات دانشمندان هسته‌ای رو دادند به این نامردهایی که به ظاهر بازرس آژانس بودند و بعد دونه دونه اینها رو ترور کردند، یعنی خب این اسرار نظام شماست. قرآن کریم صریحاً می‌فرماد اسرارتون رو به اینها ندید. اونها از هر شر و فساد و ظلمی نسبت به شما کوتاهی نمی‌کنن. اونها میخوان شما به زجر بیفتید، به زحمت بیفتید. اسرارتون رو بهشون بدید، چرا اعتماد کنید؟ یا بازرسی ما قبول نداریم. دسترسی، خب دسترسی جاسوسان میشه بازرسی دیگه. آقای راچی، مقام معظم رهبری صریحا فرمود اینا بخوان با دانشمندان ما صحبت کنن یعنی بازجویی. جاسوس بخواد با دانشمند هسته ما ارتباط برقرار کنه یعنی بازجویی دیگه. حالا اسمشو بذاره مصاحبه،
بذاره.
رئیس آژانس هسته‌ای دوباره امروز این حرفا رو زده، خیلی محکم صریح، ایران باید بپذیره. رو چه حساب؟ شما کی هستید که میگید ایران باید بپذیره؟ ایران اعتقاداتی داره. ما اگر بخوایم اصول امام رو حفظ بکنیم، نباید به دشمن اعتماد بکنیم. اینها جزو اصول امامه. عدم اعتماد به دنیای غرب، به استکبار، به کفر، اینها جزو اصول امامه، یعنی جزو اصول دین ماست. اگه ما گفتیم جمهوری اسلامی چون خواستیم اصول دین حاکم باشه، این الان یک اصل دینه. امام از دنیا رفت، مقام معظم رهبری، انشالله ایشون عمری طولانی داشته باشن، بعد از ایشون تا قیام قیامت ائمه خدا یکی پس از دیگری رجعت کنن، برگردن تو دنیا حکومت کنن، بازم همین اصوله. اصول عوض نمیشه، آیات قرآن که تغییر نمیکنه. میفرما جماع الغرور فی الاستنامت الی العدو. اگر شما اعتماد کردید به دشمن، تمام فریب رو خوردی، همه فریب جمع در اعتماد شما به دشمنه. این رو هم امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماد. امام در طول نبرد 50-60 ساله خودش، از دهه 20 تا دهه 60، در طول این دوره یک جا به دشمنش اعتماد نکرد. نه به طاغوت شاه اعتماد کرد، نه به صدام اعتماد کرد. تازه هی می اومدن به امام میگفتن امام بیایید مذاکره. سال 61 امام میفرمود اینا قابل اعتماد نیست، صدام قابل اعتماد نیست، مگه اینا قرارداد نبستن با شاه سابق شما؟ چرا خیانت کرد؟ این که به شاه خیانت کرده به شما خیانت نمیکنه؟ هی اصرار میکردن نه آقا بریم پای میز مذاکره. از سال 61 ان العدو ربما قارب لیتقفل. فرمود دشمن سعی میکنه از هر راهی به تو نزدیک بشه تا غافلگیرت کنه. دشمنه، دشمن باید دشمنی کنه، بلاحت به خرج ندیم. دشمن از هر راهی سعی میکنه به تو نزدیک بشه تا غافلگیرت بکنه. فخذ بالحزم و تهم فی ذلک حسن الظن. میفرماد اینجا تمام همت رو بگذار که شکستش بدی، که پیروز بشی، که با او در بیفتی، مبارزه بکنی. میفرماد اینجا جاییه که باید حسن زن رو متهم کرد. اگه یه کسی گفت بابا میشه به این ها حسن زن داشت، باید متهم بشه، باید مؤاخذه بشه. این کلام امام معصومه. حسن زن اینجا جا نداره. حسن زن مال بین مؤمنینه. حسن زن مال جاییه که مؤمنه. آقا آدم چجوری میشه اینجوری بشه؟ شما باید خیلی به خدا نزدیک بشی تا دشمن خدا پیشت بی آبرو جلوه کنه. به خدا نزدیک نشی گول دشمن خدا رو میخوری. اینجا لغزشگاهه، اینجا اون نقطه حساسه. هر کسی تو این امتحان سربلند بیرون نمیاد. اعتماد کردن به دشمنان خدا کارمون به کجا کشید؟ 25 سال امیرالمومنین خانه‌نشین شد، 70 سال روی منبرها امیرالمومنین مورد لعن و نفرین مؤمنین قرار گرفت. ابا عبدالله حسین به میدان کارزار کشیده شد، به مسلخ کشیده شد، 30,000 نفر یک نفر رو کشتن. اعتماد. امام حسین فرمود انتم ابن حرب تعتمدون و ایانا تخذلون. اعتماد، اعتماد به دشمن، اعتماد به جبهه کفر حسین ابن علی رو به مسلخ برد. هیچ چیز دیگه ای نبود، هیچ چیز دیگه نبود. چرا امام حسین میفرمود این لشکر منافقینن؟ چرا ابوالفضل فرمود اینها منافقینن؟ اريد ان اطلب الثاري مع اهل المنافقين. چون منافقین این چنین ویژگی دارن. منافقین ویژگیشون اینه، به خدا سوء ظن دارن، به دشمن خدا حسن ظن. شما باید متهمشون کنی به واسطه حسن ظن به دشمن، متهمشون کنی. اینهایی که امروز دارن دم از ارتباط و مذاکره با امریکا میزنن در همه امور، نه فقط جریان هسته‌ای. جریان هسته‌ای رو میگن یه فتح بابی بود. و یادتونه یک سال پیش وقتی قصه هسته‌ای خود جدی‌تر شد، اون بحث سفر نیویورک پیش اومد برای رئیس جمهور، رسما برگشتن گفتن تابو شکنی میشه این مذاکرات هسته‌ای. حسنش به اینه که تابوی مذاکرات با امریکا شکسته بشه، بعد راحت دیگه ما بتونیم تو همه امور با امریکا مذاکره کنیم و معامله کنیم. خصومت رو بذاریم کنار، اعتماد کنیم. رسما مشاور رئیس جمهور برگشت گفت امروز روز اعتماد سازیه. رسما توی تریبون رسمی امروز روز اعتماد سازیه با امریکا. اعتماد سازی چی؟ ما اگه بخوایم اعتماد سازی کنیم با امریکا، باید از اصل دینمون دست برداریم. چه نمازی، چه روزه ای، دینمون باید دست برداریم. این همه آیات قرآن و روایاته. فرمود اعتماد کردی تو قعر دوزخ قرار داری. نه من و شما اعتماد بکنیم، ما کی هستیم؟ یا پیغمبر من اگر ذره اعتماد کنی تو قعر دوزخ قرار داری. خدا به پیغمبرش میفرماد ما کی هستیم؟ لولا ان ثبتنا لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. اگر من تو رو ثابت قدم نمی کردم پیغمبر، داشتی ذره‌ای به اینها اعتماد می کردی. اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. کی می خواست کمکت کنه پیغمبر؟ ذره اعتماد. هر کسی اومد گفت امام اعتماد داشت، بعدها ممکنه بگن. امروز میگن خصومت امام نداشت، با مرگ بر امریکا مخالف بود. توی کتاب خاطراتش مینویسه که بله من گفتم بریم دیگه به صدا و سیما بگیم مرگ بر امریکا رو نذارن، اینو دیگه پخش نکنن، پرچم امریکا رو نسوزونن. امامم گفت خب حالا اگه مردمم اینجوریان، مگه مردمم میگن که ما دیگه مرگ بر امریکا نمیخوایم بگیم، اب نداره. بعد مقام معظم رهبری محکم بیان تو 14 خرداد بفهمن نه، تا آخرین لحظه حیاتش امام معتقد بود امریکا شیطان بزرگه. چی میگید؟ کی گفته؟ با 4 تا قصه و خواب و خاطره مگه میشه اصول رو تکون داد؟ اصول رو تغییر داد؟ اصلا امام هیچی، آقا اصل دینه. ما عمدن این مبانی که آقا فرمود و بعضی از مبانی دیگر رو داریم شبا بررسی میکنیم که بگیم بابا این حرفا حرفای سیاسی نیست، این حرفا حرفای دینیه. چون چرا روزه میگیرید؟ اول صبح میگید قربتن الالله، به خدا نزدیک بشم. قربتن الالله بگی به خدا نزدیک بشی، ذره‌ای در دلت اعتماد به دشمن ایجاد بشه، تقرب نابوده که هیچ، تو قعر دوزخ جا داری با تمام ثوابات. برو جا مخواهی بریم بشناس این امریکاست. 1,500,000 بچه مشکل سوء تغذیه پیدا بکنن. الان تو یمن چه خبره؟ 2 دقیقه شما میای بیرون یه دوری میزنید کلافه میشی توی قم. دیروز داشتن بچه ها ملاحظه میکردن بود ساعت 4 و 5 بعد از ظهر، حرارت اینجا مثل حرارت مدینه است. خب اونجا با یمن مگه چقدر فاصله داره؟ تو اون گرما با لب روزه، جنگ، مبارزه، 62 تا بیمارستان. آخه مگه یمن چقدره؟ یمن چقدره؟ از جهت جغرافیایی مگه چقدر بزرگه؟ چقدر وسعت داره؟ 62 تا بیمارستان رو بزنن به خاک یکسان کنن چطور میشه؟ شما الان همین قم تقریبا یه چیزی مثل مناطق محروم میمونه. یه بیماری جدی پیش بیاد، بعد مریضتو بگی دست این بیمارستان، نه من قبول نمیکنم، الا چی میشه؟ نخ ببر اونجا، من دستگاه فلان ندارم. 60 تا بیمارستان رو بزنن توی شهر با خاک یکسان کنن، 115 تا درمانگاه رو نابود بکنن. اینم وضع دارو، اینم وضع آذوقه، اونم وضع بمب‌های میکروبی و حرارتی رو سرشون. خدا حق نداره؟ اگر تو ذره اعتماد کردی به امریکایی که به سعودی گفته بریز این بمب‌های من امریکا رو اونجا امتحان کن رو سر اینها، خدا حق نداره ببرت جهنم؟ اینا اصول دین ماست. میگه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. از یه جهتی خوبه، ما این شناختن امام باعث میشه ما اصول دینمون رو یک بار دیگه بازشناسی کنیم، بفهمیم وقتی مقام معظم رهبری میفرماد امام داره تحریف میشه، این اصل از شخصیت امام داره تحریف میشه. نمیگن امام بود خب بود باشه، دوره امام تمام شده. آخه دوره امام تمام شده رو زمان دوم خرداد گفتن، نتیجه نگرفتن. گفتن امام حسین مال 1400 سال پیش بود، قرآن مال 1400 سال پیش بود، نتیجه نگرفتن. دیدن مردم از قرآن دست بر نمیدارن، یک روحانی سیدی هم آوردن رئیس جمهور کردن، به زبان اون انداختن بگه آزادی بیان و توسعه سیاسی و آزادی بیان، و اومدن تمام مقدسات شما رو زیر سوال بردن. یعنی یه دولت اومد ضد دین کار کرد، یک دولت تمام قامت. الان یه جریان هسته‌ای خیلی ها دم در آوردن بریم با امریکا مذاکره کنیم، اون موقع پرچمدار مذاکره با امریکا وزیر ارشاد اسلامی دولت وقت بود، وزیر ارشاد میگفت باید بریم مذاکره کنیم، نتیجه نتونستن بگیرن. گفتن دوره اینها تمام شده، دوره شهدا تمام شده. شهدا خب خوب گذشت، امام تمام شد، قرآن ما را 1400 سال پیش، امام حسین، قصه دعوای فامیلی و قومی اون موقع بنی امیه با بنی هاشم، هر چی تونستن لاتائلات تو مغز این مردم کردن بلکه بتونن تفکرات این مردم رو عوض بکنن، نتونستن، نشد، نتیجه نگرفت. همون موقع مقام معظم رهبری میفرمود مردم میدونن چه کار کنن، الحمدلله نشد. خب حالا اومدن چه کار میکنن؟ یک کار خطرناکتر از دوم خرداد میکنن، چون اگه مقابله بکنن آدم میگه مقابله میکنه دیگه، باز یه تعدادی توی قم جمع میشن داد میزنن. اما اگر اومدن امام رو عوض کردن، گفتن امام تمایل به تفکرات لیبرالی و کمونیستی داشت، مبانی اندیشه امام مبانی اندیشه اسلامی نبود، امام رو یه ایدولوک بی تفاوت معرفی کردن. چه اتفاقی میفته؟ ذره 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 به باور جامعه میشینه. من هنوز ندیدم جریانی به مقابله این حجم برخیزه. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. الان این انقلاب جهانی اسلامی که ایجاد شده در جهان، این همه داریم کشته میشیم تو یمن، تو سعده، تو صنعا، تعز، والا آدم نمیدونه چه کار کنه. این همه جنایت، این همه بلا، این همه داغ، ما تو متن یه نبرد قرار داریم، میپرسی موضوع بحث چیه؟ مردم الان راجع به چی دارن با هم گفتگو میکنن سر سفره هیئات مذهبی؟ آخرش اینه که ما بریم مؤمنانه زندگی کنیم، گناه نکنیم. همین، تویی که اهل گناه نکردنی بدون، بزرگترین گناه کبیره امام رضا فرمود اعتماد کردن به کفره، از بزرگترین گناهان کبیره اعتماد به جبهه کفره. نگذار تو رو وادارت کنن اعتماد بکنی، اون موقع راحت میتونیم بشناسیم امام تجسم اسلام بود در عصر ما و هست و خواهد بود. امام اگر زنده است به واسطه اسلام زنده است. اگر شما بچه های امام از اسلام، از قوانین اسلام فاصله گرفتید، یعنی دیگه هیچی ندارید، هیچی ندارید. ما فکر نکنید با بچه بسیجیم و انقلابیم و ولاییم و میمیرم برای آقا با این میتونید فردا دفاع کنید از دین. باید با تمام اصول مدیریت امام آشنا باشی، باید باشی، و الا همون تویی که چفیه میندازی گردنت برای رهبر انقلاب، سینه چاک میکنی، چنان جلوی رهبر انقلاب خواهی وایساد. مگه ماها چیمون از ابن ملجم مرادی کمتره؟ چنان برای امیرالمؤمنین وصف کرد خود امیرالمؤمنین رو، امیرالمؤمنین کلی تحسینش کرد. احسن، چه باور عمیقی داری نسبت به ولایت. ولی آمد شد قاتل امیرالمؤمنین. تو رو خدا اینها رو دقیق یاد بگیرید، این اصول و مبانی رو دقیق یاد بگیرید، باید با این اصول زندگی کنید. ابوالفضل اگر ابوالفضل شد چون نافذ البصیره بود، ابوالفضل در اثر بصیرت عمیقش به دین اعتماد نکرد به فامیلش، دست رد به سینه شمر زد، اما نامش رو پس زد، آشتی ناپذیریش رو به رخ دشمنش کشید، در اثر بصیرتش بود. صلب الایمان نافذ البصیره، خوب میشناخت. شما جوانای امروز هرچی جلوتر میرید فتنه هی پیچیده تر میشه. امروز یه ذره فیلم چمران رو دیدی؟ کردستان چقدر جنگ پیچیده‌ای بود. سردار سلیمانی الان میگه جنگ ما توی سوریه ده ها برابر پیچیدگیش از پیچیدگیه جنگ کردستان ما بیشتره. هرچی شما جلوتر بری عرصه مواجهه شما با جبهه کفر بدون پیچیده تره. وقت تو تلف نکن. این اصول و مبانی دین و ولیت رو خوب بشناس تا کسی نتونه تو رو تغییر بده.